پنجه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو با وزیر دفاع افغانستان امروز با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شبرغان ملاقات کردند. در گزارش مستقیم از شهر شبرغان جویای تفصیلات این سفر خواهیم شد، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید جلب و جذب و توانایی گروه داعش برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در ولایت فاریاب و تخار اعتراضات را بر انداختند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ و وکیل مدافع وی در نشست استیضاحیه کنگرس شرکت نمی کند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید پس از خروج جنگجویان گروه داعش در مناطقی که سالها حاکمیت داشتند، جنگ جلب و جذب و توانایی این گروه برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. اما جنرال میلر هشدار داد که اگر گروه داعش در منطقه حاکم هم نباشد، باز هم در برابر افغانستان تهدید شمرده می شود. او گفت روی جنگجویان این گروه که در برخی شهرها پناهند هم باید تمرکز شود. این قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان در زمان این سخنان را بیان می کند که در این اواخر صدها جنگجوی داعش و خانواده های آنها در شرق افغانستان و نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسما شکست داعش در لنگرهار را اعلان کرد. در یک خبر دیگر جنرال اسکات میلر با آیت در افغانستان امروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. حبیب قویاش سخنگوی دفتر جنرال دوستم برای رادیو آزادی گفت هدف دیدار هیئت تا کنون مشخص نیست. طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجراییه امروز در ولایت فاریاب و تخار دست به اعتراضات زدند. آنها شعار می دادند به تقلب را نمی دهیم. آنها از آغاز روز تا چاشت روز در سرک های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب و شهر طالقان مرکز ولایت تخار مظاهره کردند. تدابیر امنیتی در این دو شهرها خیلی شدید بود. سالم احمد معاون شورای مردمی میمنه و عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رادیو آزادی گفت
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. سی لگ رگ که پیلن در صندوق وارد شده در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق پاک کنند.
قبل از این هواداران تیم ثبات و همگرایی از نزدیک به 13 روز به این سو دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات 7 ولایت را بسته کرده، خیمه تحصن برپا نموده و مانع بازشماری آرا شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ با وکیل مدافع وی در نشست بررسی استیضاح شرکت نمی کند. این نشست از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شده است. دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریتان. مشاور قصر سفید هیئت مجلس نمایندگان را به عدم تکمیل پروسه قانونی در این بررسی متهم کرده است. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که وظیفه رسیدگی به اتهامات استیضاح را بر عهده دارد، قرار است جلسات استماعیه علنی را از 4 ماه دسامبر آغاز کند. تحقیق در ارتباط با استیضاح رئیس جمهور توسط 3 کمیته مجلس در ارتباط با تماس تلفنی ماه جولای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفته است. رهبران ناتو سه‌شنبه برای تجلیل از 70مین سال روز تأسیس ناتو در مرکز لندن گرد هم می‌آیند. آنها روز بعد یعنی چهارشنبه برای نشست رسمی راهی شهر واتفورد در شمال غرب لندن خواهند شد. سران ناتو روز روی موضوعات گوناگون از جمله چارچوب مبارزه علیه تروریسم و ماموریت حمایت ناتو و ایالات متحده در افغانستان بحث میکنند. مصارف دفاعی یکی از مسائل عمده دانسته می شود. واشنگتن تاکید میکند که اعضای ناتو در مصارف دفاعی سهم بیشتر گیرند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در 29 نوامبر در بروکسل پایتخت بلژیم گفت مصارف دفاعی متحدان اروپایی ناتو و کانادا امسال 4.6% افزایش یافته است. ناتو 26 عضو دارد که بزرگترین اعضای شامل ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و بلژیم می باشد. این پیمان در سال 1949 برای دفاع در برابر شوروی سابق تأسیس شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حبیب الرحمن قویاش مسئول دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم به رادیو آزادی گفت که هدف از ملاقات امروز قماندان ناتو و وزیر دفاع افغانستان با جنرال دوستم موضوعات امنیت و صلح بوده است. گزارش مستقیم در این مورد از شبرغان خواهیم داشت. در ادامه جنجال‌های انتخاباتی، شورای نامزدان یک حکومت ائتلافی با مدل مشارکت ملی را پیشنهاد می‌کند، ولی کمیسیون انتخابات می‌گوید که این طرح کدام اساس قانونی ندارد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جامعه یک بپره کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شخص میشه.
دهقانان فاریاب از حاصلات زعفرانشان راضی هستند.
نظر به زحمت کشی دهقان و حاصلات زعفران به دست میاد. از یک جور زمین تخمیناً ما یک کیلو، دو کیلو، یک کیلو، الا نیم کیلو خوب بعدش میاد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس سران ناتو امروز راهی بریتانیا شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار طفل و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو و اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان با شماره از نظامیان بعد از ظهر امروز از کابل به ملاقات جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به شهر شبرغان رسیدند. حبیب الرحمن قویاش مسئول دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم به رادیو آزادی گفت که هدف از این ملاقات موضوعات امنیت و صلح بوده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی رو از شهر شبرغان با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، از جزئیات این ملاقات چی معلومات داریم؟ بفرمایید.
ما همین لحظه در عقب دروازه یعنی قرارگاه جنرال دوستم در شهر شبرغان با تعداد خبرنگارا قرار دارم. به اینجا جنرال امریکای استاد میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان که بعد از ظهر امروز وارد شهر شبرغان شده بود، موترهایش بعد از ختم اقدار قطار بسته و فضای شهر شبرغان همین لحظه با غرش سیاره های ناتو هم صداها بلند میشه و هیئتی که آمده همین لحظه پس از ملاقات با جنرال دوستم در حال حرکت به طرف سفرشان هستند. در این ملاقات نخست با تعدادی از نیروهای امنیتی این هیئت با جنرال دوستم دیدار داشتند، روی موضوع صلح، امنیت و گفتگو با طالبان داشتند و دیدار دوم تنها با جنرال دوستم با جنرال آمریکایی استاد میلر طور خصوصی داشت. اجازه خبرنگارا را دو ندادند. جزئیات بیشتر هنوز معلوم نیست. این سفر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در حال صورت میگیره که هواداران حزب جنبش ملی آمادگیشان برای راه اندازی اعتراضات گسترده در شمال کشور بر فردا داشتم.
خب معلومات بیشتر دادن نشده، فقط همین قدر میفهمیم که دفتر مطبوعاتی جنرال صاحب دوستو میگه که هدف از این گفتگوها و ملاقات موضوعات امنیت و صلح بوده، همین قدر.
بله همین قدر، اینا حاضر نشدن که یک مصاحبه بر رسانه ها بوده. جزئیات باز هم تاکید میکنیم، در برنامه های بعدی خدمت شما قرار میگیریم.
بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرغان با ما در خط تلفن بودند. جنرال سکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو و اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان با شمار از نظامیان بعد از ظهر امروز از کابل به ملاقات جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به شهر شبرغان رسیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای نامزدان ریاست جمهوری در یک طرح تازه ایجاد حکومت مشارکت ملی با مدل ائتلافی را پیشنهاد کرده است. این شورا تأکید می‌ورزد که هدف پیشنهاد این طرح جلوگیری از بحران‌هایی است که می‌تواند افغانستان را تهدید کند. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید این طرح کدام جایگاه در قانون ندارد و کمیسیون به اساس قانون تصمیم می‌گیرد. ریاست جمهوری هم این طرح را غیر قانونی دانسته رد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام توییتر خود نوشته است که طرحی را که زیر نام حکومت مشارکت ملی انتخابات محور عنوان کردند در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد. آقای صدیقی می افزاید که نامزدان انتخابات گذشته ریاست جمهوری بایست با اراده و جایگاهی که مردم برایشان برگزیده است احترام قائل شوند. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کشمکش های انتخاباتی و نامعلوم بودن سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان آهسته آهسته پهلوهای دیگری به خود میگیرد. حالا شورای نامزدان ریاست جمهوری آنچه که برون رفت از بحران به میان آمده و جلوگیری از بحران عمیق تر میخوانند طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را روی میز میگذارد. احمد ولی مسعود یکی از نامزدان ریاست جمهوری میگوید هدف از پیشنهاد این طرح به کمیسیون مستقل انتخابات دخیل ساختن تمامی طرفها در ساختار حکومت آینده است.
مطمئن شدیم که کمیسیون انتخابات سال 1398 را دفن کرد و آره باید یک تدبیر بسنجیم که دموکراسی کلا نمیره. طرحی را که ما پیشنهاد کردیم به نام ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، امروز عدالت در حق مردم افغانستان میخواهیم.
در بخش از این طرح پیشنهاد شده است که باید شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراها، ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و انتخابات ریاست جمهوری در آینده به میان آید. این شورا کمیسیون مستقل انتخابات را به رفتارهای جانبدارانه متهم می‌کند. در همین حال شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان به روز دوشنبه در نشست در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که نتایج ابتدایی انتخابات را هر چه زودتر اعلام کند. سید اکرام الدین معصومی عضو ارشد این حزب:
کمیسیون مربوطه در چوکات قانون باید هر چه زودتر نتایج انتخابات را به اعلان بسپارد تا خاطر مردم یا نگرانیایی که در بین مردم پخش شده جمع شده و از این تشویش و نگرانی مردم خلاص شوند.
اما موضع کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه چیست؟ عزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون میگوید در هیچ جای از قانون حکومت ائتلافی نیامده است و این کمیسیون بر بنیاد قانون اساسی تصمیم میگیرد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جامعه یک بپره کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص میشه. در قانون هیچ موضوع حکومت ائتلافی و موارد مطرح نشده.
در حالی که بیشتر از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم نتوانسته است که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی را روشن سازد، کاری که سبب نگرانی مردم و نامزدان ریاست جمهوری شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی کارمندان برکنار شده وزارت خارجه افغانستان این وزارت را به برخوردهای سلیقه‌ای متهم می‌کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند پس از به میان آمدن رهبری جدید در وزارت خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند در داخل و خارج کشور از سوی این وزارت برکنار شدند. اما وزارت خارجه میگوید بیشتر این کارمندان به علت اظهار نظرهای سیاسیشان در شبکه‌های اجتماعی از کار برطرف شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره کارمندان برکنار شده وزارت امور خارجه افغانستان ادعا می‌کنند که قربانی برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای شدند. فخرالدین قاری‌زاده مشاور پیشین بخش فرهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت کارمندان تازه در وزارت امور خارجه بیشتر بر اساس شناخت و روابط مقرر شدند. آقای قاری‌زاده که مدت 2 سال به حیث مشاور بخش فرهنگی این وزارت ایفای وظیفه کرده است می‌گوید
صبحی که به دفتر حاضر شدیم مکتوب برکناری خود دیدیم که به امضای آقای دستمان سرپرست وزارت امور خارجه حکم صادر شده که ما برکنار هستیم. هرچند در مکتوب دلیل برکناری ما مشخص نشده ولی ما سیاست‌های سلیقوی رهبری جدید وزارت امور خارجه را عامل اصلی برکناری خود می‌دانیم.
با گفته وی پس از روی کار آمدن رهبری تازه در وزارت امور خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند وزارت امور خارجه در داخل و خارج کشور از سوی این وزارت برکنار شدند. آقای قاری‌زاده میگوید به شمول خودش مشاور رسانه‌ای وزارت امور خارجه، معاون ریاست دفتر این وزارت و سکرتر دوم سفارت افغانستان در چک با علت موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان در صفحات اجتماعی برکنار شدند. در همین حال حامد عبدالله حق‌دوست که پیش از این به حیث مشاور حقوقی وزارت امور خارجه کار می‌کرد دلیل برکناریش را از این وزارت چنین بیان می‌کند.
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسی چیز دیگه بودن نمی‌تواند. ما بارها گفتیم که حاضر هستیم با هر سه موین حاضر هستیم چلنج بتیم برشان که در رشته حقوق در رشته که ما ایفای وظیفه می‌کردیم نه تنها سه موین بلکه تعداد زیادی از کسای اونجا هست متأسفانه الفبای از حقوق و این مسائل نمی‌فهمیدند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در تازه‌ترین مورد خبر برکناری فردین برمکی سکرتر دوم سفارت افغانستان در پراگ 1.5 سال پیش از تکمیل دوره ماموریتش از سوی سرپرست وزارت خارجه در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. در همین حال گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه علت برکناری این کارمندان را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
وید از دیپلمات های ما که به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان اظهارات علنی میکنند ای خلاف پالیسی وزارت خارجه است. وزارت خارجه در این مورد و شکایات که بابت این همکارا از طرف مراجعین از طرف افغانای مقیم در کشورهای میزبان وجود داره اونا را دریافت کرده، اسناد وجود داره، تصامیم روی اسناد و روی اصول گرفته شده.
پیش از این کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خواهان اصلاحات گسترده در وزارت امور خارجه شده بود و پیشنهاد کرده بود که آن کارمندانی که خلاف طرز العمل استخدام شدند بررسی شوند و اصلاحات لازم در بخش استخدام و گزینش کارمندان این وزارت به میان آید.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دهقانان فاریاب از حاصلات زعفرانشان راضی به نظر می رسند. مسئولان زراعت و مالداری فاریاب می گویند بر اساس معیارهای وزارت زراعت کیفیت زعفران این ولایت در درجه نخست قرار گرفته است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از شهر میمنه گزارش می دهد.
زعفران یا طلاع سرخ دلگرمی تازه دهقانان فاریاب. پیشینه یکیش زعفران در فاریاب به چند سال اخیر محدود می شود، اما دهقانان می گویند از حاصلات زعفران کشتزارهایشان خوشنود هستند. عبدالفاضل یکی از این دهقانان می گوید او امسال 50 جریب زمینش را به کشت زعفران اختصاص داده بود که از هر جریب آن در حدود 2 کیلوگرم زعفران به دست آورده است.
تقریبا در اول سوالی ما تقریبا 50 جریب زمین با صفت کشت زعفران مصرف کردیم و از حاصلات زعفران بهره مند شدیم.
از سوی هم سید غلام سخیه که از این دهقانان در ولسوالی خواجه سبزپوش میگوید او از دو سال بدین سو از کشت کوکنار دست کشیده به کشت زعفران رو آورده است. غلام سخی از تاجران و مسئولان زراعت میخواهد تا در قسمت بازاریابی زعفران توجه بیشتر کنند.
ما این کشت زعفران در سال 1396 آغاز کردیم. تقریبا 3 سال میشه که دیرمی ما حاصل میگیریم. از نامش با وایلاس بی زحمت راحت نیست. هر چیزی که ما کشت میکریم مخصوص زحمت دارن. نسبت به مواد مخدر از شرش که دریا که اینا خوبتر از هم رزق حلال و دست میاریم هم کشت هم خودش هم حلال است.
در همین حال ریاست زراعت فاریاب به رادیو آزادی میگوید تلاش ها برای کشت زعفران در این ولایت ادامه دارند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت این ولایت گفت 240 هزار کیلوگرم پیاز زعفران که به دهاقین توزیع شده است بیشتر از 819 کیلوگرم زعفران حاصل شده است. به گفته رئیس زراعت فاریاب زعفران این ولایت به اساس رده‌بندی های وزارت زراعت در جایگاه نخست قرار گرفته است.
و کیفیت زعفران ولایت فاریاب خوشبختانه که وسط افغانستان این نمونه از یک ما با وزارت زراعت روان کردیم و مورد تحلیل تجزیه قرار گرفته، یعنی مقام اول به خود کسب کرده. بنابراین ضرورت است که برای مدیریت پروسه تولید و پروسس زعفران در این ولایت کارهای بیشتر انجام شود.
ولسوالی های بلچراغ، قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، گرجیوان و کوهستان از بخش های در فاریاب که در آن بیشتر به کشت زعفران توجه شده است. بر بنیاد گفته های ریاست زراعت و مالداری فاریاب 6500 دهقان فاریابی در سال جاری آموزش های بسته‌بندی زعفران را نیز دیده اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
از فاریاب سر به ولایت بلخ میزنیم. دهلیز هوایی بلخ اروپا تقریبا از فعالیت باز مانده است. این دهلیز هوایی به هدف صادر کردن تولیدات افغانستان به اروپا یک سال پیش افتتاح شد. مجیب حبیب زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
دهلیز هوایی تجارتی بلخ اروپا که حدود یک سال پیش به منظور صادرات کالاهای تجاری افغانستان به اروپا در میدان هوایی بین المللی مولانا در مزار شریف افتتاح شد، اکنون تقریبا مسدود است و هیچ صادرات از این طریق انجام نمی شود. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع شمال میگویند که دلیل عمده غیر فعال شدن این دهلیز هوایی مشکلات فنی میان میدان هوایی بین المللی مولانا و دولت مرکزی است. آرش یونسی رئیس این اتاقها گفت که بالا بودن تعرفه‌های انتقال مواد صادراتی نیست یکی از عوامل توقف صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ به اروپا است. آقای یونسی گفت
مشکلات تکنیکی که بین خود وزارت امانوردی و مجانوی بلخ است، ما چند وقتی میشه که صادرات ما متوقف شده که ما گفتم میتونیم بیشتر از 20 تن ما میوه خشک و قالی و این لوازم ما از این طریق صادرات کنیم.
مسئولان میدان هوایی بین المللی مولانا در بلخ وجود مشکلات فنی میان این اداره و مقامات مرکزی را رد می کند. بانک اتاقهای تجارت و صنایع شمال از عدم توجه دولت به صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا انتقاد می کند، اما ریاست تجارت و صنعت بلخ می گوید که نبود بازار خارجی برای صادرات افغانی و پایین بودن کیفیت مواد صادراتی افغانستان باعث غیر فعال شدن این دهلیز هوایی شده است. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ می گوید در صورتی که تاجران افغان طبق تقاضای بازار جهانی کالاهای با کیفیت تولید کنند و نیز میزان تولیدات داخلی بیشتر از حالت موجود شود، این اداره زمینه ساز آغاز دوباره صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا خواهد بود. او افزود
مشکل اساسی ما نبود مارکت برای کالای افغانستان از کالای تولیدی افغانستان است و مو میارای را که مارکت های دنیا مطالبه میکنن و کالای را که به اساس یک نور مستندرد باشه که بازار داشته باشه، مارکت داشته باشه، تاجر ما متشبس ما سرمایه‌گذار با خود به مو میارا عیار شده. میدان هوایی مولانا جلالدین محمد بلخی کاملا در خدمت است.
در جریان یک سال گذشته تنها 20 تن مواد تجارتی به خصوص میوه خشک شامل جلغوزه، کشمش، بادام و توت از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا از مزار شریف به لندن انتقال یافته است. دهلیز هوایی بلخ اروپا در 19 جدی پارسال با حضور مقام‌های افغان و دیپلمات‌های ترکی برای گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای اروپایی در ولایت بلخ گشایش یافت، اما با گذشت کمتر از یک سال دوباره مسدود شده است. مجیب حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس سران ناتو امروز کشور خود را به قصد برتانیا ترک گفت. او در این نشست که فردا و پس فردا در لندن برگزار می شود اشتراک می کند. همکارم ژکور احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفرش به لندن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به گونه جداگانه مذاکره کند. گفته شده است او در جریان صرف نان چاشت و یک جلسه کاری با نماینده های استونیا، یونان، لاتویا، پولند، رومانیا، لیتوانیا، بلغاریا و بریتانیا نیز گفتگو می کند. انتظار می رود ترامپ خواستار پشتیبانی اعضای ناتو از افزایش فشار بر چین شود. این فشار در پاسخ به آنچه تلاش پیکن برای گسترش نفوذش در جهان خوانده شده صورت می گیرد. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده که نامش ذکر نشده گفته است چین به گونه فعال در تلاش است تا در سراسر جهان به شمول ساحه تحت مسئولیت ناتو حضور قوی و نفوذ بیشتر داشته باشد. پیش از این سفر دونالد ترامپ جمعه پس از دیدار از افغانستان به ایالات متحده بازگشت. او به گونه غیر منتظره به افغانستان رفت و در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی و نیز رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. قصر سفید گفته است که ترامپ و وکیلان او در جلسه تحقیقات درباره استیضاح خودش به روز چهارشنبه شرکت نخواهند کرد. پات سپولون مشاور قصر سفید در نامه به کمیته قضایی مجلس نمایندگان نوشته است که روند تحقیقات در مورد استیضاح ترامپ منصفانه نیست. انتظار می رود این کمیته به روز چهارشنبه 4 دسامبر جلسه های علنی خود را در این مورد آغاز کند. سه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که از سوی دموکرات ها کنترل می شود روی مکالمه تلفنی ماه جولای دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متمرکز است. آنها می خواهند بدانند که آیا ترامپ برای آوردن فشار بر اوکراین تا در مورد جو بایدن و پسر او هانتر بایدن تحقیق کند از قدرت خود سوء استفاده کرده است یا نه. جو بایدن از حزب دموکرات و رقیب پیشتاز ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ای امریکا است. هانتر بایدن برای یک شرکت انرژی اوکراینی کار کرده است. ترامپ هر گونه خطاکاری را رد کرده و تحقیقات در مورد استیضاح خودش را تلاش برای بدنام ساختن او خوانده است.
پیام ها و نظریات شما.
فرقه یک شد 11 لوای اول کندک است. همراه شما با تماس است. این نمی دوم هست که این ماشای ما را ایچ اولا نمی کنم. تو مشکل در لوا است. در فرقه است. مالی مشکل داره. کی مشکل داره. کی می خوره. ایره نمی فهم. در جیب کی میره. هیچ کس نیست. باز خاص ما مردم کنم. من زبی الله مدول سوالی شیخ علی قریه سمچای بالا. ما یک شکایت دارم که ما کلینیک نداریم و دوای تاریخ دارم یا را بریم ما میفروشک دوا اونا مریضای ما دیگه جور نمیشه و کار پروردگار است دیگه دوای تاریخ دار بریم ما میاره. این چی رقم دولت است؟ چی رقم باستاس است؟ چی رقم است؟ اگر از چی هست حیات رای کنید از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی آقای دکتر عبدالله خواهشمندم که این باید این کارا حیات رای کنه یا تشریف بیاره یا سر کنه که چی گفت چی گفت نیست. و این خاطر بیخی اوضاع خراب است. از بالا بیاداری تو شکایت ها زیاد میشه مردم بال مقال سر صدا آزاد میکنه پیسه نمیده دیگه نمیده یک کلینیک کلینیک نیست دوا باید نمیده دوای تاختیش بیار میاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من محمد جواد هستم از ولایت سرپل ولسوالی سوزبقله. من 5 سال میشه پلیس محلی ولایت سرپل ولسوالی سوزبقله هستیم. به خاطر رشوت و فساد در ولایت سرپل زیاد شده. الان ما قرارداد سیم خود میکنیم. از ما گوسفند طلب میکنه، دیگه طلب میکنه، کارهای زور و زورگیری میکنه، در کابل بانک میریم پیسه را بگیریم، رشوت از ما طلب میکنه که چه پیسه نیست. ما از مقامات بالای میخواهیم که همین کارها را زود پیگیری کنند و بکنه مشکلات مردم را زیاد کرده. تشکر و شما از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم اینایم.
جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید پس از خروج جنگجویان گروه داعش در مناطقی که سالها حاکمیت داشتند، جلب و جذب و توانایی این گروه برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. در یک خبر دیگر، این جنرال آمریکایی امروز با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، در شهر شبرغان ملاقات کرد. هزاران طرفدار تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز در ولایت فاریاب و تخار دست به اعتراض ها زدند. آنها شعار می دادند به تقلب را نمی دهیم. در نتیجه پرتاب راکت بر منزل ولسوال سیاد، 3 عضو خانواده او کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ با وکیل مدافع وی در نشست بررسی استیضاع شرکت نمی کند. این نشست از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شده است. دموکراتان در مجلس نمایندگان اکثریت دارند. و رهبران ناتو سه‌شنبه برای تجلیل از 70مین سال روز تأسیس ناتو در مرکز لندن گرد هم میآیند. آنها روز بعد یعنی چهارشنبه برای نشست رسمی راهی شهر واتفورد در شمال غرب لندن خواهند شد.
تشکر از همکارم مقیم نایه برای ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص از میدان ورزش را بشنویم، در این قسمت برنامه پروگرام خاص اطفال آماده نشر می باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنشند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخست توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم میکنند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند. وی می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک به خاطر می پوشم در مکتب که من درس می خوانم، متعلم هستم، در بسیار گرد و خاک زیاد است، نمی تانم چند روز پیشم چشمایم بسیار عو می زد، از این خاطر من عینک زدم. حال کم کم جور شد. عینک خود این سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، چرا شما یادم ضعیف می باشه، خب ما نمی تانیم که همین چشمای ما که درد میکنه، این رای مشکلش اینمی است ما بپوشیم جور شیم. و خوبیش ای است که همین که ما عینک ماندیم، مال کم کم همین چشمای ما جور شده و اوش کم شده، از این خاطر این میزنم.
به گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت، چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنه، یک بخش اطفال ما تأسیس کردیم. از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنه، و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه میکنند که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
به باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
از ما بچه ها که مینامتر متوجه بودم سن سالش خورد بود واده که تلویزیون می دید یا یک کم گردباد یا هوای گرم می شد زیاد پلکک می داد چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم می شد. ما ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره، خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی هست که باید تداوی شوه و هر شش ماه بعد به من هدایت داد بر از این نمره آینک داد، اونم آینک برای شما نیم آل فضل خدا چشمش نسبتا هر شش ماه بعد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید است که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج آینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر می گوید کودک که از عینک استفاده می کند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام هسته عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار می ته. آزار می ته کسی می گشه آینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه ای را بیخی دلسرد می سانه از ام آینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت می داشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه می باشه چی در مکتب می باشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه و آینکی ای بسیار یک لفظ زشت هسته، اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن و اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه و تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد به تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم و در مورد از اینکه عینک به اطفال چطور است باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و هوش و اطفال بالا میبره، هر کس که استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه، از این حساب مردم باید اطفال خود پیش از اینکه در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است و اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که ده.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن، اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم.
آقای
آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک کسل است در تمام جا که سکول سکرینینگ میگیم ما برای اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل وادی گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونو از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شد؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کم دورتر بپانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپالن. و یایی که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی نسش تحساس میکنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
دارن؟ عواقب بسیار زیاد نمیتونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میاره، چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خصوصا از درس خواندن بسیار به دور میمونه. و دیگه مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه، و دیگه از شای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نظم ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاره است، چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش تماس میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلا نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خودسرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
از شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در موارد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. من جاوید حسن‌زاده شما را با یکی دیگر از این برنامه خوش آمدید میگویم. با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر برنامه حاضر. شنونده های عزیز، در برنامه امروز در کنار خبرهای ورزشی برایتان از آغاز مسابقات جام والیبال در کابل معلومات میدهیم. با عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان مصاحبه را انجام دادیم.
این مسابقات جام قهرمانی کلب ها و یا باشگاه های والیبال است که والیبال افغانستان است که از تاریخ 7 ماه قوس آغاز شده و مدت 10 روز این تورنمنت ادامه خود داشت.
امید زدران کپیتان تیم ملی والیبال در مورد زندگی شخصی و ورزشش به شما میگوید.
من 28 سال سن دارم، ازدواج کردیم از 2012 تا فعلا که 2019 است عضو تیم ملی و کپیتان تیم ملی میباشم.
در آغاز برنامه خبرهای ورزشی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده کرده است.
تیم ملی 11 نفری کاراته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های جهانی این رشته به قزاقستان می‌رود. عبدالمحبوب سروری معاون فدراسیون کاراته کشور امروز به رادیو آزادی گفت که رقابت‌های جهانی کاراته به تاریخ 7 ماه دسامبر آغاز خواهد شد. او گفت که در میان تیم 11 نفری کاراته افغانستان 4 دختر، 6 پسر و 1 مربی شاملند. این در حالی است که تیم ملی کاراته کشور در مسابقات بین‌المللی جام کازبین که حدود 2 هفته قبل در ایران برگزار شده بود درخشش خوبی داشت. لیگ قهرمانان زون شمال در ولایت جوزجان آغاز شد. صدیق فایز رئیس اداره تربیت بدنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در این لیگ تیم‌های قهرمانان ولایت‌های جوزجان، سمنگان، بلخ، فاریاب و سرپل حضور دارند. لیگ قهرمانان زون شمال برای 3 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این لیگ ارزیابی توانایی‌های تیم‌های قهرمان زون‌ها گفته شده است و تقسیم اوقات جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 اعلام شد. 16 تیم در جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 که قرار است در استرالیا برگزار شود رقابت خواهند کرد. ایرلند، نیمبیا، نیدرلند، عمان، پی ان جی یا پاپوا نیوگینی و اسکاتلند از کشورهایند که به هدف راهیابی در اینجا سرگرم مسابقات هستند. جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 به تاریخ 18 اکتبر 2020 آغاز می شود. آغازگر این جام تیم های سریلانکا و ایرلند هستند که در منطقه کاردینیای استرالیا به میدان می روند.
همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، مسابقات جام والیبال در کابل به تاریخ 7 قوس آغاز شده است. این که در این مسابقات چند تیم شرکت دارند و چه وقت به پایان میرسد و در کل وضعیت ورزش والیبال در افغانستان چگونه است، روی این همه موارد با عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد راه اندازی مسابقات جام والیبال پرسیدم.
این مسابقات جام قهرمانی کلب ها و یا باشگاه های والیبال افغانستان است که از تاریخ 7 ماه قوس آغاز شده و مدت 10 روز این تورنمنت ادامه خود داشت. در این تورنمنت حدود 13 باشگاه و تیم های منتخب از ولایات اشتراک کردند که شامل ولایات لغمان و ننگرهار، دایکندی، میدانوردک و ولایت بلخ هستند. متباقی کلب ها و باشگاه ها از شهر کابل هستند. راه اندازی این مسابقات همانا رشد و انکشاف ورزش والیبال و علاقمندی جوانان در خاطر رو آوردن بر ورزش و جلوگیری از مسائل منفی در بین جوانان هست. و موضوع دوم که فدراسیون والیبال در نظر داره که تا از این جام تیمی که جام قهرمانی رو به دست میاره ایره به رقابت های باشگاه های آسیا معرفی کنه که یکی از برنامه های خوب است که کلبی یا باشگاهی که قهرمان میشه یک امتیاز خوبی رو به دست میاره و او باشگاه میتونه که در بازی های آسیایی اشتراک کنه و به نام باشگاه خود اونجا رقابت
کنه. بازی های آسیایی در هر چند سال برگزار میشه و افغانستان در گذشته در این مسابقات سهم داشته.
بله، این بازی های باشگاه های آسیا در هر دو سال برگزار میشه و در سال 2014 افغانستان اشتراک کرده بود. البته تیم والیبال از باشگاه امنیت بود که اشتراک کرده بودند و امسال سال دوم است و انقریب این مسابقات هم در سال 2020 در تایلند برگزار میشه و تیمی که از این قهرمان میشه ما به اون باشگاه بازی ایزام میکنیم که در سال 2014 افغانستان مقام سیوم گرفت.
شما پیشتر گفتین که 5 ولایت و 9 کلاب است که در مسابقات جام والیبال شرکت کردند. چرا از سراسر ولایت ورزشکارا در جام شرکت ندارند؟
تشکر. چیزی که مشکلات عمده بر فدراسیون والیبال بود، نبود بودجه کافی به خاطر تهیه مصارف مسابقات بود. فدراسیون والیبال در سال 1398 برنامه‌های متعددی را هم در عرصه داخلی ارتقای ظرفیت اشتراک در مسابقات خارجی داشتند که متاسفانه با نبود بودجه و کمبود پول مواجه شدند و شما میفهمین که فدراسیون والیبال بودجه کافی از خود نداره، واحد بودجهی دولت نیست، کمک‌ها و کمک‌کننده مالی هم نداره و این خاطر تمام برنامه‌های ما از طرف ریاست تربیت بدنی به المپیک تبدیل میشد. بنابراین ما مطابق طرز عملی که ترتیب کردیم مسابقات شکل اوپن اعلان کردیم که هر کلاب و باشگاهی که علاقمند بر اشتراک در این مسابقات هستند میتوانند با مصارف خود در این رقابت‌ها اشتراک کنند در مرکز و هم در ولایات. با اون ارتباط ولایتی که توانستند اسپانسر بر خود پیدا کنند و یا حمایت مالی شدند، اونا علاقمندی به اشتراک پیدا کردند و ثبت نام کردند به مسابقه اشتراک کردند. سالهای بعدی فدراسیون والیبال افغانستان پلان داره که در آغاز هر سال مالی ما بتانیم جام باشگاه ها را برگزار کنیم و این خاطر هدف کلی ما از برگزاری مسابقات جام قهرمانی باشگاه ها همی است که ما فرهنگ ایجاد کلب های ورزشی را در میان شرکت ها تجار ملی و مؤسسات داخلی ما رونق بدیم و ترویج کنیم.
افغانستان در گذشته دستاوردهای بسیار خوب داشت، ورزشکارهای بسیار خوب داشت و تیمای بسیار قوی داشت. چرا حکومت در رابطه با بودجه ازی توجه نداره؟
دقیقاً ساختارهای ورزشی در افغانستان به گونه ای است که هیچ رشته ورزشی واحد بودجه دولت نیست که دولت برشان مالد. در سایر کشورها است خود فدراسیون ها زمینه بازاریابی و یا زمینه بزنس و یا همچنان زمینه جلب کمک های ملی و بین المللی برشان مساعد است. اونها خودکفا هستند، یعنی سازمان اجتماعی هستند که دولت بود. اما در افغانستان شکل دیگری است که تمام فدراسیون ها حدود اضافه تر از 50 فدراسیونی است که اینا در چارچوب ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک راجستر هستند و اینا مطابق برنامه خود از تربیت بدنی و المپیک مصارف خود میگیرند. با توجه به بودجه که سالانه دولت بر ریاست تربیت بدنی میته، کافوی مصارف حداقل یک ده فدراسیون هم نمی کنه، چی رسه برای 50 فدراسیون. 10000 بر یکی، 5000 بر یکی، 20000 بر یکی، 50000 بر یکی دیگه. اینمی به اصطلاح یک گزاره میشه. توقع ما یا پیشنهاد ما از مقامات محترم دولت همی است که بیا این ورزش یک دست کم نگیرید.
در رابطه با فدراسیون والیبال و رشد از این ورزش، برنامه های تازه شما چی است؟
ما در پلان 5 ساله فدراسیون علمی روی علمی نکته بسیار تمرکز داشتیم که ما زمینه جذب کمک های تور خصوصی را بر ورزش ما معطوف بداریم. یکی از برنامه‌ها اینی است که در 5 سال ما کیفیت روی برنامه‌های خود داشته باشیم. دیگر در قسمت آموزش و ارتقای ظرفیت در فدراسیون رویش کار کنیم، یک سیستم منظم اداری را ایجاد کنیم و یک سروی عمومی از تمام ورزشکارای سراسر افغانستان داشته باشیم. خوشبختانه والیبال یک ورزش است که در سراسر افغانستان بازی میشه. حال ایجاب ازیر میکنه که لیگ‌های سراسری همه ساله برگزار شوه و توسط این لیگ ها ما میتونیم زمینه رشد والیبال مساعد بسازیم و استعدادیابی کنیم و در پالوی از این راه اندازی ایمی لیگ ها ایجاب مقدار پولی رو میکنه، مصارف هنگفتی رو در قبال داره که ما بتونیم توسط سکتور خصوصی یا از طریق دولت یا از طریق کمک های علاقمند ما ایمی مصارف به دست آورده بتونیم. با لیگ های سراسری رو در سال های بعدی روی دست داریم که ما برگزار کنیم. در پالوی از این ما در سال جاری تقریبا چندین برنامه های آموزشی رو به خاطر ارتقای ظرفیت کادرهای فنی و تخصصی خود داشتیم که خوشبختانه فدراسیون والیبال افغانستان امروز یک مدرس فدراسیون جهانی را داره، یعنی به این معنا که ما مدرس فدراسیون جهانی را داریم که یا میتونه از طریق فدراسیون جهانی والیبال در ده کشورها بره و کورس‌ها و سمینارها را برگزار کنه. یک دستاورد بسیار برای والیبال افغانستان است و از زیر نظر اینمی فدراسیون ما در آینده در نظر داریم در آخر ماه دسامبر یک کورس بین‌المللی حکمیت داشته باشیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما همچنان.
عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بود. آیا می دانید که کاپیتان تیم ملی والیبال کشور کیست؟ این جوان 28 ساله امید زدران نام دارد که در میدانهای مختلف بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده است.
امید زدران هستم، کاپیتان تیم ملی والیبال کشور. 28 سال سن دارم، ازدواج کردم. من مسئول هستم، مسئول
اقتصاد در یکی از پانتونای خصوصی ابن خلدون درس میخوانم. ما از خردترکی ورزش والیبال خیلی دوست داشتم. اما یگان روزای رخصتی که میشد خیلی علاقمند بودم که با والیبال کنم. علاقه بیشتر که با ورزش والیبال داشتم از سال 2011 شروع به والیبال کردم که و 2012 توانستم که به تیم ملی را پیدا کنم که از 2012 تا فعلا که 2019 است عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم. در مسابقات بیرون مرزی یا مسابقات خارجی خیلی مسابقات خارجی مثل مسابقات آسیایی، کلاب های آسیایی، زون مرکز آسیا، مسابقات ساحلی اشتراک داشتیم که دستاوردهای خیلی زیاد داشتیم مثل مقام سومی مدال برنز زون مرکز آسیا. تقریبا در سال 2014-2015 در مسابقات زون مرکز آسیای ساحلی ما اشتراک کردم و زون مرکز آسیای سالونی اشتراک کردم که از جمع انتخاب شدم به لیگ کشور مالدیو و تقریبا بعد از 2015 تا فعلا هر سال ما دمو لیگ دعوت میشم و دمو لیگ بازی میکنم. ورزش والیبال به فکر خودم یک ورزش خیلی فوق العاده است. متاسفانه ما امکانات خیلی کم داریم، به امکانات رسانه‌ای ما کم داریم، اسپانسر نداریم. مثلا بر اسپانسری که ما میریم بر ما اولین گپ که میگن که شما مسابقاتتون از طریق تلویزیون نشر زنده نمیشن، از خودتون ما نمیتون اسپانسر کنیم. میگم ما خواهش میکنم از شرکت های شخصی، از تجارا که ما رو اسپانسر کنه تا ما بتوانیم که مثل تیم های پاکستان و ایران و که در بسیار مسابقه های قوی اشتراک میکنه و نتیجه میگیره ما هم مثل اونها باشیم. خوشترین خاطره همی است وقتی که مسابقه های خارجی اشتراک میکنیم و برد میکنیم و همی یک خاطره خیلی خوش به ما میباشه و خاطر که امکاناتی که تیم های دیگر اشتراک میکنن در اون مسابقات ما به اون اندازه به اون پیمانه نداریم دیگه، یک خاطره خوش و یک خاطره جالب بر ما میباشه. اطمینان میتونم اگر اسپانسر شود، اگر ما را کمک مالی کنن یا اسپانسر کنند، آینده والیبال افغانستان خیلی خوب است.
امید زادران کپیتان تیم ملی والیبال افغانستان بود. با امید پیشرفت ها در بخش های مختلف ورزش در کشور، برنامه این هفته میدان ورزش را در همینجا به پایان می رسانیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه تان.
حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدن می‌رود.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی این چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشای